ناتالی
بابا عزیز، ما اینجا در اتاق هستم، اینجا بیا.
سلام ناتالی عزیز، بفرما. یام تیکت برای ساعت 4 دیگر روز یکشنبه قسمی خودت فرمایش کرده بودی.
بله، کاملا متوجه شدم که تو حال به فکر مستی. بسیار از این بابت تشکر. این حال میرم من برد یک قهوه میارم. قهوه آماده است. این حال برد میندازم و میارم که بخوری ماندگیت برایم.
چه قیموز مانده شدم. با وجودی که او قرار نرفتیم ولی خیلی مانده شدم. خیالم که دیگه باید باور کنم که پیر شده. مال ناتالی نشنوه.
خب بفرما، اینم یک قهوه داغ و تلخ تازه دم.
زنده باشی. میگم حق با خودت بود ناتالی.
چی گفتی؟ گفتی حق با ما بود؟ آخه در چی مورد باب؟
در مورد پرسنل تیکت فروشی. کلشان زیاپوس بودن.
حال متوجه شدی. من خوب برات گفته بودم. من بخی از پیشم او تیکت فروشی که تیر میشم حالم بد میشه. سونشان میبینم، قوارشان اک میبینم، دلم دیگه رقم میشه.
البته ناتالی، من امروز دقت کردم که اونا چه قسمی رفتار میکنن. خیلی رفتارشون محترمانه بود.
چه فرق میکنه رفتارشان؟
فرقش ایست که بیشتر مراجعه کننداش مثل من سفید پوست بودن. خب با خود من نمیفهمی چقدر محترمانه رفتار کردن.
همین مانده که کدو رنگ و قواره رفتارشانم بد باشه. تو همه تو توقع داری؟ هر کاری کردن وظیفهشان بوده. عالم قهوه تو بخو که یخ میشه. ما برم بای که سفر ما کم کم جمع و جمع کنم که دیرم میشه. تکت خو گرفتی؟ مره تکت دادستم به تک خاطرم جمع شده.
نه گب دادن با ایزن فایده ندارم. مرغش بالکل یک فایده.
عصر و روز ناتالی که احساسات نژاد پرستانه شدیدی داشت وارد میدان هوایی شد و پس از کنترل تیکت ها به چوکی خودش مستقر شد. اما از اتفاقی که افتاد جدکه خورد.
روز بخیر خانم. بله خودش است، نمبر 78. خب بان که بایک خدا ما بانم بالا.
میخوایی که چی کنی؟ چی کنی؟
خب معلوم است این چوکی کنار خودتان به ما تعلق داره. میخوایم بشونم از آشنایی با خودتان.
مهماندار
چی میکنی خانم؟
صبر کن معلوم میشه.
بله بفرمایید خانم.
من ناتالی هستم. آخر خانم عزیز، ای چی وضع است؟ ای چی حال و روز است؟ یک دفعه تو طرف تیارتان سعی کنین، طرف چوکی من سعی کنین، طرف نفر مقابل من سعی کنین، ببینین چی میبینی.
به من بگوین که چی شده خانم ناتالی تا من کمکتان کنم.
باید کمک کنی، وظیفیت است که کمک کنی. آخه کورخو نیستی؟ چشم داری؟ میبینی؟ چوکی مرا کنار چوکی یک سیاه پوست ماندین. باید همیاله، این همیاله چوکی مرا باید تبدیل کنه. مرا باید از بالیزی دور کنی.
خانم ناتالی ای چیه بس که میزنین؟
ما دیگه نمیفهمم، یا چوکی مرا تبدیل میکنن یا ای که ما از تیاره تا میشم. نمیخوایم در تیاره سوار شوم.
بسیار خوب، ما چوکی خالی نداریم. اجازه بدین که من در این مورد با پیلوت گپ بزنم.
بله هر کار میکنن تیزتر لطفا، تیزتر. من نباید پالی یک سیاپوست بشینم. باید بفهمی که من سیاپوستا بعدم میایم.
چی بگویم برتون؟
هیچی نگو آقا، لطفا گپ نزن، هیچی نگو.
مسافران که متوجه قالمقال ناتالی با مهماندار شده بودند با هم گپ می زدند. بعضی از اونا با نگاه ملامتگرانه به ناتالی نگاه میکردن. ناتالی اهمیتی به نگاه اونا نمیداد و تصمیم جدی داشت که اگر چوکیش تبدیل نکنن از تیاره تا شوه. مسافران هم بی صبرانه منتظر بودن که سرانجام این ماجرا چی خواهد شد. مرد سیاه‌پوست هم که غافلگیر شده بود حیرت زده به ناتالی نگاه میکرد. بعد از چند دقیقه مهماندار به میان مسافران برگشت.
خانم ناتالی، من با پیلوت گپ زدم.
بسیار خوب، چی گفت؟
همون قسمی که گفتم، این بخش اقتصادی است و ما چوکی خالی نداریم.
خب من چطور کنم؟
ما فقط در بخش ویژه که درجه یک محسوب میشه یک چوکی خالی داریم.
خب من همونجا ببره؟
راستش معمول نیست که یک مسافر بخش اقتصادی بره بخش درجه یک بشینم.
اوهو، خیالم
اما...
تکلیف من چی میشه؟
ولی که
من
گپ بزنم خانم
ناتالی. گپ بزن.
شرایط فعلی ما یک شرایط خاص است و چیزی به حرکت طیاره نمانده. پیلوت گفت که صلاح نیست که یک مسافر محترم پا روی یک مسافر افتضاح بشینم. بنابراین آقای محترم
برای میگین؟
بله خودتان میگم. شما بایکتان رو بردارین و بریم به بخش درجه یک. سفر خوشی رو براتان آرزو میکنم.
یعنی چی؟
من برم بخش درجه یک؟
البته آقا.
منظورتان چیز؟ من میگم جای ما رو تبدیل کن. توی آقای سیاه‌پوست رو میبرید جای درجه یک میشانی؟
بسیار خوب، من رفتم. تشکر از لطفتان.
با این که من خودتان رو کمک کنم.
ای بابای چی وضع و روز است؟
یه چیزی را که اتفاق افتاده بود ناتالی نمیتونست باور کنه. حیرت زده شده بود و دهانش از تعجب باز مانده بود. مسافران هم همگی شگفت زده بودند و به ناتالی سعی میکردن. اونا هم انتظار چنین تصمیمی را از طرف پیلوت طیاره نداشتن. همگی با حیرت تمام چشم به ناتالی دوخته بودن. لحظاتی بعد همه اونا به احترام اقدام انسانی پیلوت استاد شدن و شروع به کف زدن کردن. مرد سیاه‌پوست در میان تشویق مسافران به سمت جایگاه درجه یک حرکت کرد. ناتالی که از شدت شرم و عصبانیت چهرش برافروخته شده بود، دلش می‌خواست که طیاره چاک بخوره و او را قرت کنه.
بعد از چاشت بسیار خوب و خوش برایتان آرزو میکنم دوستان عزیز و ارجمند. در این لحظه دعوت میکنم تکرار برنامه از شعر تا ستاره را بشنوین.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند. از شعر تا ستاره.
به نام خداوند توانا، یگانه بی همتا. دوستان ارجمند، سلام بر شما. در خدمت شما هستم با برنامه از شعر تا ستاره از رادیو دری. در این برنامه می خواهیم حکیم عمر خیام نیشابوری را از زاویه دید معاصران او ببینیم. همراه ما باشید. با زندگی خیام که نگاه می‌کنیم، محسوس ترین مسئله‌ای که از زندگی خیام می‌توان دریافت، احترام و تکریم تمام کسانی است که شخصیت او را می‌شناختند و از او به مناسبتی نام برده و به نیکی یاد کردند. خیام که فردی فرهیخته و عالم بود، با لقب‌های بسیاری شناخته می‌شد. از جمله این القاب می‌توان به امام، دستور، حجت الحق و فیلسوف العلماء اشاره کرد. شمس الدین شهرزوری، فیلسوف قرن 12 میلادی که همه علاقمندان به فلسفه او را می‌شناسند و کسی است که اولین شرح را بر کتاب حکمت الاشراق اثر سهروردی نوشته است، خیام را تالی ابن سینا، کسی که پیرو ابن سینا بوده، دانسته است. و جمال الدین خفتی، تاریخ نگار و پزشک مصری، خیام را به طور قطع در حکمت و نجوم بی همتا گفته است. عماد الدین کاتب، نویسنده قرن 12 میلادی، او را در تمامی فنون حکمت خاص و در قسمت ریاضیات بیمانند دانسته است و ابوالحسن بیهقی، ادیب قرن 12 میلادی نیز خیام را مسلط بر تمام اجزای حکمت و ریاضیات و معقولات دانسته است. زمخشری، دانشمند معروف لغت و تفسیر، خیام را حکیم جهان و فیلسوف گیتی نام برده و مشاجره مختصر لغوی خود را با خیام در ازاجر و لسغار نقل کرده و با مباهات می گوید، خیام فضل او را ستوده و به شاگردان و یعنی زمخشری استفاده از محضرش را توصیه کرده است. البته اشخاص معدودی نیز به حکیم عمر خیام نیشابوری نظر خوبی نداشتند و بر او ایراداتی گرفتند. اما با همه این صحبت‌ها باز هم به فضل و دانش خیام اعتراف کرده اند. چنانچه جمال الدین قفتی در کتاب تاریخ الحکما که در نیمه دوم قرن ششم هجری قمری تألیف کرده است، نخست او را چنین می ستاید: امام خراسان و علامه دوران بر دانش یونانیان مسلط و معتقد است در سیاست مدنی باید از او پیروی کرد. خداشناسی را در اجتناب از شهوات جسمانی که طبعا مستلزم تزکیه نفس خواهد بود توصیه می کند. سپس از او انتقاد تندی می کند و می گوید متأخرین صوفیه فریفته ظواهر اشعار او شده و آن را بر حسب طریقت خیش تأویل و در مجامع خیش طرح می کنند. غافل از این کان اشعار چون مار خوشخط و خال، ظاهری فریبا و باطنی زهر پاش دارد که شریعت را آسیب می رساند. چون مردم زمانش در استواری عقاید مذهبی او به گمان افتاده بودند و به گومگوی راه افتاد، خیام بر جان خیش بیمناک شده انان قلم را در کشید و از بیم غوغای عوام به حج رفت. هنگام ورود به بغداد در را بروی خود بست و از دیدار مریدان و مشتاقان اجتناب کرد. پس از برگشتن از حج در کتمان اسرار خیش کوشید و متظاهر به عبادت گردید. او در علم نجوم و حکمت بیمانند است و ای کاش به همین نسبت عقاید مذهبی وی نیز استوار می بود. اشعار بلندی دارد که با همه خوبی نمی تواند تیرگی های روح او را بپوشاند. البته موضوع بهج رفتن خیام معلوم و مسلم نیست و بجز قفتی کسی بدان اشاره نکرده است، ولی از مجموع این انتقاد یک امر به خوبی استنباط می شود که خیام فطرتاً مردی با احتیاط و معالندیش بوده و از برخورد با معتقدات رایج و عمومی اجتناب داشته است. با وجود این که برخی افراد انتقادهایی به نظرات خیام داشتند، اما در مجموع وی در نزد همه احترام خاصی داشت. آشکار است که این احترام حتی از طرف مخالفانش نیز بیان شده است. همگان او را علاوه بر حکمت، ریاضیات، نجوم و طب، به تاریخ و ادب و فقه و تفسیر نیز مسلط می دانستند. روایاتی که در این باره نقل می کنند، این موضوع را تأیید می کند. یکی از سه حکایت عروضی سمرقندی درباره خیام درباره احکام نجوم است که در حکایت هشتم از مقاله سوم عروضی آمده است، با این عبارت: اگرچه حجت الحق عمر در احکام نجوم هیچ اعتقادی نداشت، در زمستان 508 هجری در مرو سلطان کسی را فرستاد نزد خواجه صدرالدین محمد که از عمر خیام بخواهد تا زمانی را مشخص کند که در آن چند روز برف و باران نیاید. آن وقت شرح می دهد که خیام روز شکار را مشخص کرد و با این که ظاهرن روز موعود هوا ابری بود و سلطان نگران شد، ولی خیام به او اطمینان داد که هوا مساعد خواهد بود و چنین شد.
Be کشید بار تن نتانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من
در مقاله سوم چهار مقاله عروضی سمرقندی حکایتی آمده که هرچند مربوط به خیام نیست، اما با خواندن آن متوجه شأن و اعتبار خیام خواهید شد. خلیفه بغداد برای مقابله با یکی از دشمنان از محمد ابن ملک شاه کمک می طلبد. پادشاه سلجوقی منجمان را احضار کرده و از آنها طالع می خواهد که آیا در این جنگ پیروز می شود یا نه. لذا منجمان در این جنگ اقبالی نمی بینند. اما شاه چون می خواست تقاضای خلیفه را اجابت کند، اصرار می ورزد که منجمان ناچار روی پنهان کرده و می گریزند. در این میانه که شاه متحیر و مردد بود، فالگیری بعد در بار حاضر شده و طالع می بیند و بخت را در آن لشکرکشی یاور شاه می گوید. شاه به یاری خلیفه می شتابد و دشمن را شکست داده، پیروز به ایران برمیگردد و بیدرنگ منجمان را احضار و از آنان بازخواست میکند که چرا رأی به لشکرکشی نداده و طالع را نامساعد گفته بودند. حتی آنان را به خیانت و رشوه‌گری متهم میکند. عروضی سمرقندی در این باب مینویسد: منجمان همه در خاک افتادند و بنالیدند و گفتند بدان اختیار هیچ منجمی راضی نبود و اگر خواهد بنویسد و به خراسان بفرستد تا خواجه عمر خیام چه گوید. سلطان دانست آن بیچارگان راست میگویند. در پایان حکایت سلطان از فالگیر مزبور بازخواست میکند که چرا و از چه منبعی طالع را دیده است و او جواب داده که من به این خاطر به لشکرکشی رأی دادم که اگر فاتح میشدید من به نعمت میرسیدم و اگر شکست نصیبتان میشد دیگر کسی به فکر بازخواست از من نمیافتاد. امر مسلمی که از این حکایت استنباط می شود این است که مقام و شأن علمی خیام او را شاخص صحت و سقم قضایای نجومی قرار داده و رأی او به منزله فصل الخطاب بوده است. از این رو سلطان با آسانی قول و عذر منجمان را پذیرفت.
Thank you.
ابوالحسن بیهقی در کتاب سمان الحکمه نقل می کند که خیام روزی به مجلس عبدالرزاق وزیر آمد، جایی که ابوالحسن غزالی فیلسوف قرن 12 میلادی نیز آنجا بود. در قرائت آیه‌ای از قرآن اختلافی پیش آمد. در این بین شهاب الدین عبدالرزاق وزیر با خوشحالی فریاد زد که چه حسن تصادفی، قضیه را به دست اهلش بسپاریم و این دانشمند عالم عمر خیام را انتخاب کنیم. خیام تمام وجوه اختلاف قراء را برشمرد و در هر وجهی دلیل و علت آن را بیان کرد. شخصی از حاضران جمع گفت: خداوند امثال شما دلیل ندارد. من تصور نمی کردم کسی تمام این وجوه را بداند و علل آن را ذکر کند. دیگر چه رسد به حکیمی چون خیام که دایره کار و تخصص او فلسفه و ریاضیات است؟ بله، این قبیل روایات نشان می دهد که خیام مردی پرمایه و آگاه بوده است و در فنون متداول عصر خود تسلط کافی داشته است و از این رو در طبقه بالای اجتماع مورد تکریم و اجلال بوده است. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم از طریق این دو شماره پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. از شما عزیزان دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. با پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.